در راهی که به تو میرسد.
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین.
ملتمس دعای خیر یکایک شما عزیزان و شما همراهان گرامی هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوش به حال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دل به سوی حضرت یار سپردند و با پیوستن به صف نمازگزاران و انجام و ادای نماز اول وقت خودشون بندگیشون رو در محضر حضرت یار به اثبات رسوندن. انشالله که طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز رویداد.
رویداد به نام خدا. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی اسکری به طور همکارانم با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. در 17 روز دیما 1401 می‌خوایم چند موضوع رو با هم بررسی و تحلیل بکنیم که امیدوارم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
۳۰۱۰۳۵ هم سامانه پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. موضوعاتی که فکر کنیم و در برنامه مطرح بشه رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. خب بریم سراغ موضوعات و ببینیم که در برنامه امروز رویداد به چه رویدادهایی میخواییم بپردازیم. تاریخچه ترویج افراط کرده‌ای در نشریه شارلی ابدو. اشغال آفرینی در روند آتش‌بس در جنگ روسیه و اوکراین. اعترافات شاهزاده انگلیسی چالش های کنگره آمریکا برای انتخاب رئیس این کنگره حذف هشتگ های آرتین و سردار سلیمانی در پلتفرم های خارجی و در بخش نکاس هم نگاهی داریم به مهمترین روزنامه های جهان در 24 ساعت گذشته. خب شاهزاده هری، کوچکترین پسر شاه انگلیس، یک کتاب جدیدی رو منتشر کرده و در اون نوشته که چون خلبانم هست، گفته که در جریان دومین حضورم در جنگ افغانستان
خب 6 بار به این کشور اعزام شده، در مجموع 25 نفر رو کشته. و حالا این نظرم گفته گفته که نه شرمندم نه به اون افتخار میکنم. حالا یکی از اعضای خاندان سلطنتی همچین حرفی زده که در یک جنگ 25 نفر رو کشته. موضوع چالشی بود که این روزها در رسانه‌های جهان هم بهش پرداخته شد. گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای مهرابی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم برم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای مهرابی، این موزه شاهزاده هری موزه به قول معروف خاندان سلطنتی رو الان وارد چه چالشی میکنه؟ اصلا شاید خیلی ندونن که آقا در جنگ حتی مثلا اینها افراد شاخصشون هم حضور پیدا میکنن.
اون که طبیعی که هستش، در بریتانیا در طول حداقل 2300 سال گذشته و بالاخص توی جنگ های جهانی اول و دوم به این سمت رفت که خانواده سلطنتی که افرادی از خودشون برای حضور مؤثر در قوای نظامی اون کشور و کسب اطلاعات لازم و تحلیل شرایط و انتقال اون به کاخ باکینگهام و خانواده سلطنتی حضور داشته باشن، بیشتر از این که اینا کمک اساسی در چارچوب اون ساختار نظامی بریتانیا داشته باشن، بیشتر اون ارتباط تشکیلاتی و عملیاتی و حضور مؤثر خاندان سلطنتی در نیروهای نظامی هستش که طبعا توی بریتانیا این قاعده انجام شده. و خب طبعا این خانواده سلطنتی هم در گذشته هم در هندوستان و سایر مستعمراتی که حضور داشتن به عنوان کسانی مطرح می شدن که برایشون انجام دادن جنایت های جنگی و قواعد این چنینی بر اساس اینکه توبیخی نمیشن، بر اساس اینکه بعدا مستندسازی های لازم هم اگر بشود شرایط خاصی برای اینها وجود نخواهد اومد، دستشون باز بوده. حالا ما توی موضوع افغانستان که موضوع جدیدی هستش و این هم در رسانه ها خیلی مطرح شده، در کمپانی هند شرقی در حدود 2300 سال گذشته که بریتانیا فعال مایشا بود در هندوستان و سرزمین های سند و پنجاب و اینها، فجایع بسیار عجیب غریب اتفاق می افتد. گاه هم می دید که برخی از روستاها تو اون مناطق توسط نیروهای بریتانیا به جهت مقاومت هایی که همسال صادق خان و کسای دیگه داشتن نابود می شدن و خبرهای اونها به عبارت درز نمی کرد. برخی از تاریخدان ها تو اون مقاطع تاریخی گوشه‌ای از این رو توی نوشتارهای خودشون آوردن. جای تعجب نیست، یعنی خانواده ای که امروز هم در چارچوب 15 تا کشور در نظام بین الملل کینگدام به حساب میاد، پادشاهی متحده یونایتد کینگدام پادشاهی متحده به حساب میاد و در چارچوب بریتین با داشتن ولز و اسکاتلند و ایرلند شماری یک مجموعه قدرت استعماری و استکباری در جهان هستش، اولا اینجور رویدادها و اتفاقات جناب عسکری خیلی دور از ذهن نمیتونه باشه و در سابقه استعماری این کشور بسیار بالا و تعداد بیشماری دیده شد.
ولی فکر میکنم این اظهارات به قول معروف جدید بود از نظر موضوعش، یعنی که یک عضو خاندان سلطنتی اینقدر رسمی بیاد بگه آقا من تو جنگ رفتم شرکت کردم 25 نفرم کشتم، یعنی تو این سالهای اخیر همچین خبری نبود.
البته شاهزاده هری ادعا میکنه که خانم سلطنتی جدا شده، یعنی بر اساس اون چارچوبی که ساخت خودشون دارن ایشون خودش رو مجزا کرده.
حالا ولی اون موقعی که در جنگ بوده که جزء خاندان سلطنتی بوده.
نه عرض من همینه دی، یعنی بر اساس این که ایشون آمده و بعد این اقدام رو هم تبلیغاتی کرده و رسانه‌ای کرده چیزی از گذشتهش کم نمیکنه، یعنی یه مقدار فقط خودش رو در چارچوب فردی مستقل‌تر میتونه نشون بده. و طبعا اون چیزی که مطرح هستش این هستش که خب اثر و تبعاتی که دارد این هستش که ملت‌ها و افکار عمومی و افواه آزادخواه دنیا باید بدانن که بریتانیا در چارچوب خشونت و استفاده از برداشت امنیت انگلیسی خودش در چارچوب نام کردن سایر نقاط جهان خیلی ابایی نداره. حالا چه میخواد فرزند پادشاه باشه، چه فرزند پادشاهی باشد که کنار کشیده، یا یه شهروندی باشد که در بریتانیا در چارچوب سوگند به ملکه و ساختار سیاسی بریتانیا وقتی وارد مستعمراتشون که حتی اون چارچوبی که اونها در چه مستعمرات دارن به نظر ما کاملا قابل نقد و بحث اشخاصی مثل ادوارد سعید فرانسوان تو کتاب دوزخیان زمینش آورده که اون چیزی که بریتانیا در دنیای امروز به جا گذاشته یک هند فقرزده‌ای هستش. یک سری مناطقی است که تمام پتانسیل های اون رو بریتانیا جمع کرده تو لندن، حتی نخبگانشون رو، حتی چارچوب های مادیشون رو آوردن تو لندن و دارن بهره برداری میکنن توی چارچوب اندیشه حکومت خودشون. این چیزی رو حل نمیکنه. یعنی اولا چه یه شهروند عادی بشه چه یک فرزند پادشاه، این اقدامات سبوانه ایست که خود وجود داشته. حالا بشین در چارچوب این که امنیتی هم داره و یک جایگاه سیاسی و شخصیتی در بریتانیا به حساب میاد، در گفتن این جور مسائل ابایی هم از خودش به خرج نمیده و به راحتی این میتواند از این منظر دیده بشود که یه فردی که اینچنین میاد و بدون هیچ اکراه و ابایی این مطلب رو مطرح میکنه، شاید در آینده بخواهم بهره برداری های سیاسی مجددی به بریتانیا از مقابله با طالبان و بحثای دیگه داشته باشد که اونها هم چارچوب رفتارهای سیاسی انگلستان قابل مطالعه است.
درسته. خیلی متشکرم جناب مهرابی، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با جناب علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص اعترافات شاهزاده انگلیسی در خصوص کشتن 25 نفر در افغانستان. خب به سراغ جنگ اوکراین و روسیه بریم، آخرین تحولاتش که روز گذشته آقای پوتین دستور داد این بحث آتش بس در سراسر خط مقدم اوکراین اجرایی بشه، اما خب کشورهای غربی خیلی استقبال نکردن از این آتش بس. من میخوام در این باره گفتگو کنم با جناب داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای سفرنژاد سلام، وقتتون بخیر.
آقای لشکری سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، روز خوبی داشته باشید.
زنده باشین. آقا این ماجرای آتش بس دقیقاً چی بود و چرا حالا طرف مقابل خیلی استقبال نکرد؟ حتی مثلا اوکراین اون رو ریاکارانه توصیف کرد، یعنی این جمله رو به کار برده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای علی عسکری، یکی از موضوعاتی که شاید صحنه جنگ اوکراین رو پیچیده کرده اینه که طرفین درگیر دو کشور نیستن. در یک طرف ما روسیه رو میبینیم و در طرف مقابل کل جهان غرب، آمریکا و اروپای غربی. امروز جنگ اوکراین تبدیل شده به یک عامل اتحاد برای بازیابی مجدد قدرت ناتو.
البته آقای سفرنژاد،
بله
آقای سفرنژاد، حالا بحث اروپای غربی رو میگی، یورو نیوز گزارش چند وقت پیش زده بود که بله، کارخونه های اسلحه سازی اروپای شرقی هم این چند وقت خیلی خوب دارن کار میکنن و یعنی اروپای بله شرقی هم میتونیم بگیم وارد شده همراه با اروپای بله غربی.
بله، ببینید دوران ترامپ دورانی بود که هم ناتو هم اتحادیه اروپا با یه چالش جدی مواجه شد، واگرایی توش در عرض عمل رخ داد و باعث شد که سطح همکاری های نظامی دفاعی و حتی سیاسی بین اروپایی‌ها با چالش مواجه شد و حتی با آمریکایی‌ها. آن بایدن دنبال اینه که از بهانه جنگ اوکراین استفاده کنه، هم ناتو رو دوباره به همگرایی برسونه و هم اروپایی‌ها رو، و اینا رو متحد کنه در مقابل طرف مقابلشون که روسیه هست. ببینید چه بخواهیم چه نخواهیم، اینها دنبال سوژه هست.